عموم فعالان صوت و تصویر فراگیر، نمایش خانگی، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز علاقمند به حضور در حوزه صوت و تصویر فراگیر دعوت می شود برای ثبت نام به نشانی اینترنتی satra.ir مراجعه نمایند. دهم تا 13 دی ماه، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سترا.
ساعت 1:30 است. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنیم به برنامه مرزهای مقاومت توجه فرمایید.
مرگ جمال عبدالناصر جهان عرب را شوکه کرد. او برای دو دهه رهبر بلا منازع مصر بود و علی‌رغم داشتن مخالفان سرسختی در داخل و خارج از کشور، کماکان تا روزهای پایانی عمرش از حمایت مردمی عمیقی در مصر و جهان عرب برخوردار بود و مراسم تشییع او گواهی بود بر این واقعیت. میلیون ها مصری در دوران ناصر احساس سروری بر جهان عرب را با تمام وجود لمس کردند. یکی از بزرگترین میراث‌های ناصر برای مصر آثار شکست از اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967 بود، جنگی که در آن مصر تمام صحرای سینا را از دست داد، جراحتی که هنوز تازه بود و هر سیاستمداری پس از ناصر باید فکری برای التیام آن می‌کرد. از درگذشت جمال عبدالناصر، انور سادات که پیشتر معاون رئیس جمهور و از دوستان قدیمی ناصر بود، قدرت در مصر را به دست گرفت. سادات با چالش‌های مهمی برای حکمرانی مصر در آن روزها دست به گریبان بود. اما یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در دستور کارش قرار گرفت، تلاش برای تعیین تکلیف صحرای سینا بود که طی جنگ 6 روزه و در سال 1967 به اشغال اسرائیل درآمده بود. در مقابل مصر، صحرای سینا قرار داشت که دستیابی به آن نیازمند عبور از کانال سوئز بود. این کانال پیش از جنگ 6 روزه یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای آبی برای تردد بین آسیا و اروپا بود و حالا چند سالی می‌شد که به دلیل درگیری‌های پراکنده بین مصر و اسرائیل بسته مانده بود. اما چیزی که عبور از کانال سوئز را تقریباً غیر ممکن می‌کرد، نه فقط عبور از خود آب را، که خط دفاعی بارلو در سمت شرقی آن بود. خطوطی که اسرائیل بعد از جنگ 6 روزه به طول 170 کیلومتر و به عمق چند صد متر در سر تا سر کانال سوئز کشیده بود. استحکاماتی که با استفاده از بتن، فولاد و سنگ به ارتفاع 20 متر و شیب 45 تا 65 درجه تبدیل به سدی نفوذ ناپذیر شده بود. علاوه بر صحرای سینا، بلندی‌های جولان که به سوریه تعلق داشت نیز در اشغال ارتش اسرائیل بود. بلندی‌های جولان یکی از حاصلخیزترین زمین‌های این منطقه برای کشاورزی و همچنین منبعی برای تأمین آب از طریق رود اردن است. این منطقه بعد از جنگ 6 روزه به اشغال اسرائیل درآمده و همچون گنجی در دستان این رژیم بود، چرا که علاوه بر داشتن منابع طبیعی، کمربند امنیتی خوبی بین سین ایجاد می‌کرد. بیش از 10 پایگاه اسرائیلی در طول این کمربند امنیتی که با 400 سرباز و 180 تانک جدید مسلح شده بود در مقابل ارتش سوریه بود که عبور از آن بسیار دشوار به نظر می رسید. هنوز جهان عرب، خصوصا مردم مصر و سوریه، سنگینی شکست تلخ در جنگ 6 روزه را بر شانه های خود احساس می کردند و هر روز بر فشارهای خود بر حاکمان عرب برای بازپسگیری این سرزمین ها اضافه می کردند. جماعتی که عموماً در قاهره و در میدان تحریر تشکیل و در بیشتر موارد به خشونت ختم می شد، هر روز بار سنگینی بر دوش سادات ایجاد می کرد که باید فکری جدی برای حل آن می کرد. سیاستمداران اسرائیل هنوز سرخوش از پیروزی خود بر کشورهای عرب همسایه در جنگ 6 روزه بودند، چرا که توانسته بودند مساحت سرزمین‌های تحت کنترل خود را 3 برابر کرده و عمق دفاعی خود را به شدت افزایش دهند و حالا حاضر نبودند به راحتی و با هزینه کمی این سرزمین‌ها را به صاحبان اصلی خود بازگردانند. سادات در ماه‌های ابتدایی ریاست جمهوری خود تلاش کرد امریکا را واسطه گفتگو با اسرائیل کند، چرا که تجربه جنگ 6 روزه و همینطور نابودی بخش قابل توجهی از توان رزمی نیروهای مسلح مصر امکان پیروزی در هر جنگی را بسیار سخت می‌کرد. پیشنهاد او در مذاکرات صلح خروج کامل اسرائیل از صحرای سینا بود، اما گولدا مییر نخست وزیر وقت اسرائیل این خواسته را به هیچ وجه قبول نمی کرد. بنابراین تلاش ها برای گفتگو به نتیجه نرسید و سادات گزینه جنگ با اسرائیل را در اولویت خود قرار داد. او می خواست با جنگی محدود در منطقه توجه امریکا و شوروی را به مسئله سرزمین های اشغالی جلب کرده و ماجرا فیصله یابد تا زمینه برای صلح با اسرائیل مهیا شود. سادات در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی خود به صراحت می گوید که شما تنها 10 سانتی متر از صحرای سینا را پس بگیرید تا من بزرگترین برد سیاسی تاریخ را نصیب مصر کنم. و این گونه بود که مذاکراتی بین مصر و سوریه به جریان افتاد تا جزئیات یک حمله بزرگ مورد بررسی قرار گیرد. پس از قرار گرفتن حافظ اسد در رأس هرم قدرت در سوریه، در سال 1970 یکی از اولین اولویت‌های او نیز بازپسگیری بلندی‌های جولان از اسرائیل و التیام زخم شکست‌های جنگ شش روزه بود. تمامی اینها باعث شد که اتحادی عمیق میان اسد و سادات علیه اسرائیل شکل بگیرد. در همین زمان مصر و سوریه تلاش فراوانی برای بروز رسانی امکانات نیروهای مسلح خود کردند. منبع مهم این تجهیزات برای این دو کشور اتحاد جماهیر شوروی بود. دیدارهای متعددی بین مصر و سوریه و مقامات شوروی در مسکو صورت گرفت و سیلی از مستشاران شوروی برای تجهیز ارتشهای مصر و سوریه به خاورمیانه آمدند. سادات ژنرال سعد شاذلی را به عنوان فرمانده نیروهای مسلح خود انتخاب و مأموریت ارتقاء توان ارتش مصر را به او محول کرد. او سالها فرمانده نیروهای ویژه ارتش مصر بود و تجربه فراوانی در جنگ‌های پیشین داشت. ژنرال سعد شاذلی شروع به یک ماراتون شبانه روزی برای طراحی حمله به صحرای سینا کرد. آموزش‌های ارتش مصر در سطوح مختلف به جریان افتاد، از تجهیز و تمرین نیروی هوایی و پدافند ارتش مصر گرفته تا گسترش نیروهای زمینی و دریایی. البته یکی از مهمترین تمرین‌ها که باید طراحی نوینی برای آن می‌شد، طرح عبور از کانال سوئز در کمترین زمان ممکن بود. حالا نیروهای ارتش مصر و سوریه برای آغاز این نبرد لحظه شماری می کردند. شنبه 6 اکتبر سال 1973 مصادف با عید یوم کیپور، بزرگترین عید در تقویم یهودی و همزمان با ده ماه رمضان. ساعت 14 جنگ آغاز شد. نیروی هوایی مصر با 220 فروند جنگنده از کانال سوئز گذشت و تمام مراکز فرماندهی و نیروهای مستقر در طول کانال سوئز شامل ایستگاه‌های رادار، مواضع موشک‌های پدافندی و توپخانه را زیر بمباران شدید خود گرفتند. زمان با حملات هوایی، توپخانه مصر با کمک 2000 قبض توپ و خمپاره، حملات شدیدی نیز به پایگاه‌های مستقر در پشت خط بارلب انجام داد. بیست دقیقه پس از آغاز حملات هوایی و توپخانه‌ای، 4000 نیروی ویژه مصری سوار بر 720 قایق از عرض کانال گذشته و به آن سوی آبراه رسیدند. با استفاده از نردبان‌هایی که به همراه داشتند از دیواری 20 متری خاکریز خط بارلو بالا رفتند. اسرائیل که به شدت غافلگیر شده بود در ساعت 14:30 ضد حمله خود به نام داوکات را آغاز کرد، اما غافل از این که نیروهای مصری توانسته بودند از کانال عبور کنند منتظر آنها بودند. ساعت 17 یعنی تنها 3 ساعت پس از آغاز حمله 45 گردان پیاده نظام شامل 32 هزار نیروی مصری از کانال سوئز عبور کرده و خط بارلو را در آن سوی آبراه به تسخیر خود درآوردند. موج اول حمله با موفقیت به پایان رسید و موج دوم آغاز شد. 35 گردان مهندسی رزمی با تجهیزاتی که از پیش آماده شده بود وارد صحنه نبرد شدند. آنها با استفاده از 350 موتور فشار قوی آب کانال را به سمت دیواری خاکریز پمپاژ کردند تا ده ها شکاف در طول کانال برای عبور نیروهای پشتیبانی ایجاد کنند. با کمک این روش تا صبح روز بعد بیش از 100 هزار سرباز مصری، 1000 تانک و بیش از 10 هزار ماشین جنگی با کمترین تلفات ممکن از کانال سوئز گذشتند. شکستن خط بارلو که پیش از آن تنها به یک رؤیا شبیه بود حالا به واقعیت تبدیل شده بود. همزمان با مصر که از جنوب حمله کرده بود، ارتش سوریه نیز در شمال و در بلندی‌های جولان حمله خود را آغاز کرد. با فرمان حافظ اسد، رئیس جمهور سوریه 150 فروند جنگنده سوری به مواضع ارتش اسرائیل در جولان حمله بردند. دقایقی پس از حمله هوایی، واحد توپخانه با استفاده از 1000 قبض توپ و خمپاره حملات شدیدی را به مرکز نیروهای اسرائیلی در جولان آغاز کردند. زیر آتش توپخانه 3 لشکر پیاده شامل 40 هزار نیرو و 600 تانک از مرز عبور کرده و به جولان نفوذ کردند. پرچم سوریه را پس از 6 سال در جولان به اهتزاز درآورده و بخش‌های وسیعی از آن را باز پس گرفتند. موجی از خوشحالی در جهان عرب و خصوصا مردم مصر و سوریه ایجاد شد و تلخی شکست جنگ 6 روزه آرام آرام به شیرینی مبدل می شد. همزمان موجی از نگرانی و التهاب در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و بین صهیونیست‌ها ایجاد شد که از پیدایش اسرائیل در سال 1948 سابقه نداشت. در روز دوم نبرد اتفاقی در جولان افتاد که ارتش سوریه انتظار آن را نداشت و بسیاری از معادلات صحنه جنگ در روزهای آتی را تحت تأثیر خود قرار داد. طبق محاسبات سوریه نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل 24 ساعت بعد از آغاز جنگ می توانستند به جولان برسند، اما این اتفاق تنها در 15 ساعت افتاده بود، یعنی 9 ساعت زودتر از انتظار آنها. با طلوع آفتاب نیروهای سوری صدها تانک اسرائیلی را در مقابل خود دیدند. اما با این وجود تانکای سوری در صبح روز دوم جنگ به سمت شهر نفخ، مرکز فرماندهی ارتش اسرائیل در جولان حرکت کردند و مقصد بعدی آنها نیز پل بنات یعقوب بر روی رود اردن بود. این پل تنها 15 کیلومتر با مرزهای اسرائیل فاصله داشت. خطر جبهه شمالی به مراتب برای اسرائیل بیشتر بود و به همین دلیل ارتش رژیم صهیونیستی توان بالایی برای توقف نیروهای سوری در جبهه جولان صرف کرد. درگیری سختی در روز دوم بین آنها در گرفت که باعث توقف تانک‌های سوری شد. علی‌رغم تلفات ارتش سوریه در روز دوم جنگ، پیشروی به سمت شهر نفخ در روز سوم و چهارم نیز ادامه یافت. اما با ادامه ضد حمله مکرر ارتش اسرائیل در این روزها، تقریبا دو سوم تانک‌های سوری در جولان نابود شدند و نیروهای ارتش سوریه به خطوط روز اول جنگ بازگشتند. ما در آن سوی خط نبرد، ارتش اسرائیل تلاش فراوانی کرد تا نیروهای مصری را به آن سوی کانال سوئز برگرداند که با مقاومت شدید نیروهای مصری روبرو شد. اسرائیل که در جنگ شش روزه حاکم بلا منازعه آسمان بود، در روزهای آغازین جنگ نتوانست پوشش هوایی مناسبی برای پیشروی نیروی زمینی خود ایجاد کند. ارتش مصر که پیش از جنگ به موشک‌های سام-2 روسی مجهز شده بود، توانست چتر هوایی مناسبی برای پیشروی نیروهای خود به عمق 12 کیلومتر در صحرای سینا ایجاد کند. در 4 روز آغازین جنگ، پدافند هوایی مصر توانست 48 فروند جنگنده اسرائیلی را سرنگون کند. امر باعث توقف حملات هوایی اسرائیل در منطقه نبرد صحرای سینا و کانال سوئز شد. در روز 13 اکتبر، یک گردان اسرائیلی به طور کامل در مقابل رسانه‌های جهانی پرچم رژیم صهیونیستی را پایین کشید و خود را تسلیم ارتش مصر کرد. شکست‌های پی در پی ارتش اسرائیل وضعیت بدی را برای این رژیم تا پایان هفته اول جنگ رقم زد. اسرائیل برای اولین بار در طول 25 سال گذشته در موضع دفاعی قرار داشت. ما در هفته دوم ورقها به آرامی برگشت. فرماندهی ارتش اسرائیل تصمیم گرفت فشار اصلی خود را در جبهه شمالی و به سمت سوریه وارد کند، چرا که پیروزی ها در هفته اول جنگ در جبهه جولان بیشتر و احتمال نفوذ به سوریه امکان پذیرتر بود. هوایی ارتش اسرائیل بمباران سوریه را در دستور کار قرار داد. همزمان دو لشکر پیاده اسرائیلی از خطوطی که بعد از جنگ شش روزه تعیین شده بود عبور کرده و با وجود مقاومت‌های ارتش سوریه در مسیر دمشق قرار گرفتند. حالا نیروهای اسرائیلی می توانستند با توپخانه سنگین خود شهر دمشق را مورد هدف قرار دهند. تمامی این فشارها باعث می شود حافظ اسد از انور سادات بخواهد که با پیش روی در صحرای سینا مانع از پیشرفت بیشتر ارتش اسرائیل در سوریه شود. سادات تصمیم گرفت به داخل صحرای سینا پیش روی کند. این یعنی بزرگترین اشتباه نظامی مصر که اسرائیل برای آن لحظه شماری می کرد، چرا که با حرکت نیروی زمینی مصر به داخل صحرای سینا دیگر چتر حمایت پدافند هوایی از بین رفته و جنگنده های اسرائیلی به راحتی می توانستند به شکار تانکای مصری بپردازند. ژنرال سعد شاذلی رئیس ستاد مشترک ارتش مصر به شدت با این تصمیم سادات مخالفت کرد. اما سادات بر تصمیم خود اصرار کرد و بالاخره پس از دو روز مقاومت شاذلی دستور این پیشروی مستقیما از وزیر دفاع به فرماندهی سپاه دوم و سوم ارتش مصر در صحرای سینا داده شد. بالاخره در صبح روز 14 اکتبر نیروهای مصری با دستور مستقیم انور سادات از چهار محور به عمق صحرای سینا نفوذ کردند. تانک‌های اسرائیلی برای این نبرد لحظه شماری می کردند. در اولین دقایق درگیری ضربات سهمگینی به تانک‌های مصری وارد شد، به گونه‌ای که تا ظهر آن روز 250 تانک مصری منهدم و دستور عقب نشینی به آنها صادر شد. ایده کمک به جبهه سوریه با پیشروی در صحرای سینا با شکستی فاجعه بار مواجه شد. امریکا شروع به راه اندازی خطی هوایی برای پشتیبانی از ارتش اسرائیل کرد. این خط هوایی نیکل گراس نام گرفت. به دستور نیکسون تقریبا تمام مایحتاج ارتش اسرائیل در کلیه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی به صورت شبانه روزی به سمت فرودگاه بن گوریان ارسال می شد. اولین محموله ها در 14 اکتبر به اسرائیل رسید. دقیقا همون روزی که ارتش مصر به داخل صحرای سینا نفوذ کرد، تا پایان اکتبر امریکا بیش از 55,000 تن از انواع سلاح و مهمات به اسرائیل ارسال کرد. با رسیدن کمک‌های امریکا به ارتش اسرائیل، کشورهای عرب تولید کننده نفت در 16 اکتبر تصمیم به قطع صادرات نفت به کشورهای حامی اسرائیل، خصوصا امریکا، گرفتند. آنها در حمایت از جبهه مصر و سوریه تولید و صادرات نفت را کاهش دادند که این امر به افزایش 4 برابری قیمت نفت در زمانی کوتاه انجامید و بازارهای جهانی را به لرزه درآورد، اتفاقی که به شوک نفتی 1973 مشهور است. حالا دیگر اثرات این جنگ از منطقه خاورمیانه فراتر رفته و تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار داده بود. اما این تنها اتحاد بین کشورهای عربی در آن مقطع نبود. نیروهای ارتش عراق، اردن، عربستان سعودی و مراکش برای کمک به سوریه به جولان وارد شدند. با این حال پیشروی اسرائیل تا 35 کیلومتری دمشق ادامه پیدا کرد و این وضعیت به سران رژیم صهیونیستی